بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6، جلسه 31، صفحه 186، کارگاه بلاغت. بحث التفات. به نمونه های زیر دقت کنید. فرض کنید دو نفر درباره شخص سومی به نام امیر که غایب است سخن میگویند. یکی از این دو از امیر شاکی است و رو به مخاطب میگوید امیر قدر مرا ندانست و به من خیانت کرد. آخر من چه ظلمی به تو کرده بودم؟ چه هیزم تری به تو فروخته بودم؟ بهتر است او را نبینم، چون اگر او را ببینم حتما با او درگیر خواهم شد. فرض کنید همین شخص امیر را میبیند. امیر از او عذرخواهی میکند، اما او در پاسخ میگوید آقا از من عذرخواهی میکند، مگر عذرخواهی تو به درد من میخورد؟ در گفتگوی اول متکلم ابتدا درباره امیر با اسلوب غیبت سخن میگوید، که میگه که امیر قدر مرا ندانست و به من خیانت کرد. اما در میانه کلام ناگهان با ضمیر خطاب با امیر سخن میگوید، چنان که گوی امیر حضور دارد. میگه آخر من چه ظلمی به تو کرده بودم؟ چه هیزم تری به تو فروخته بودم؟ شد خطاب. سپس در پایان کلام دوباره با ضمیر غائب از او سخن میگوید، که میگه که بهتر از او را نبینم. در گفتگوی دوم متکلم با امیر رو در روست، اما وقتی امیر از او عذرخواهی میکند، به جای اینکه بگوید تو از من عذرخواهی میکنی، با اسلوب غیبت میگوید آقا از من عذرخواهی میکند. البته در ادامه دوباره با ضمیر خطاب با او سخن میگوید. در بلاغت به این پدیده زبانی التفات میگویند. التفات در لغت یعنی از یک سو به سوی دیگر توجه کردن، و در اصطلاح یعنی تغییر اسلوب کلام از تکلم، خطاب یا غیبت به اسلوبی دیگر. بر اساس این تعریف التفات در 6 حالت از تغییر اسلوب رخ می‌دهد: از تکلم به خطاب و غیبت، از خطاب به تکلم و غیبت، و از غیبت به تکلم و خطاب. میشه 6. در بسیاری از کتب بلاغی این تعریف ذکر و به این 6 حالت بسنده شده است، اما ظاهراً باید التفات از مفرد به غیر مفرد و بالعکس، یعنی از مفرد بله، مانند التفات از ضمیر متکلم وحده به متکلم محل غیر که ضمیر عظمت باشه، رو نیز از مصادیق اسلوب التفات بدانی. وقتی طرف یک نفره میگه ما این عظمت رو میرسون. بحث التفات توی جواهر البلاغه توی انتهای علم معانی بحثی داره با عنوان خاتمه، صفحه 161. توی انتهای صفحه بحث التفات رو مطرح میکنه. اونجا اهدافی برای التفات بیان میکنه. میگه این التفات به جهت تفننن فی الحدیث، نوآوری در گفتار هست، و تلوینن للخطاب، رنگ و لعاب دادن به خطاب هست. حتی لا یمل سامع من التزام حالت واحده، تا اینکه شنونده از یک نواختی کلام خسته نشه، و تنشیتن و حملا علی زیادت الاسقاء، و به جهت برانگیختن و اینکه بیاد به این سمت که بهتر و بیشتر گوش بده. بعد براش این حالات رو بیان میکنه: عدول از تکلم به خطاب، از تکلم به غیبت، از خطاب به تکلم، از خطاب به غیبت، از غیبت به تکلم، و از غیبت به خطاب. براش هر کدوم یکی یا چند تا مورد آیه قرآنی بیان میکنه. اگر از اون بحث رو هم نگاهی بکنن و این دوتا بحث رو با هم جمع بکنن خیلی خوب هست. التفات در سوره مبارکه قمر. در سوره قمر چندین بار با تغییر اسلوب التفاتی روبرو می شویم. این تغییر اسلوب بیشتر در جانب مخاطب است. سیر التفاتی اول در ابتدای سوره تا آیه 49 ظاهرا مخاطب مستقیم آیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، و از مشرکان با ضمیر غائب سخن گفته می شود. در آیه 43 مشرکان مخاطب مستقیمن و دوباره در آیه 44 تا 50 مخاطب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و از مشرکان با ضمیر غیبت یاد شده است. آیه 51 دوباره مستقیما با مشرکان سخن میگوید و از آیه 52 تا آخر سوره هر دو وجه احتمال داره. البته در این میان درباره عبارات استفهامی همچون فهل من مدکر تو آیه 15 17 22 32 40 و 51 نیز این احتمال وجود داره که مشرکین بخوان مخاطب باشن. سیر التفاتی دوم، خداوند عزوجل در سوره قمر از ابتدا تا انتها غالبا با ضمیر عظمت از خود تعبیر میکنه. در این میان در عباراتی همچون فکیف کان عذابی و نظر این ضمیر به ضمیر وحده تغییر مییابد، از اون ما میشه من. در آخرین آیه نیز با دو اسم ملیک و مقتدر از خدای متعال یاد شده که میتونه التفات از تکلم به غیبت هم باشه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، من و ما بود شد ملیک مقتدر. اغراض التفات، التفات اغراض گوناگونی میتواند داشته باشد که بسته به سیاق و مقام تعیین میشود. به طور کلی میتواند برخی از انواع ارتباطات انسانی را از نظر روانشناختی تحلیل و تعدادی قاعده کلی استخراج کرد. برای نمونه با توجه به اینکه تهدید زمانی که رو در رو و چشم در چشم باشد تأثیر بیشتری بر مخاطب دارد، انذار و تهدید با مخاطبه مستقیم بیشتر سازگار است. این سازگاری متکلم را بران می دارد هنگام تهدید حتی اگر شخص غائب باشد در حدیث نفس خود با ضمیر مخاطب او را تهدید کند. در گفتگوهای روزمره نیز شخص غائب را با ضمیر مخاطب تهدید می کنیم. برای نمونه می گوییم امیر به من خیانت کرد، پس انگشت اشاره را به نشانه تهدید تکان می دهیم و ادامه می دهیم روزگارت را سیاه می کنم، نمی گذارم آب خوش از گلویت پایین برود. این در حالی است که امیر حضور ندارد. توبیخ نیز مشابه تهدید است. فرض کنید در جمع امیر حضور دارد و یکی از حاضران درباره یکی از افعال امیر سخن می گوییم امیر فلان کار را انجام داده است. سپس برای توبیخ او می گوییم آخر این چه کاری است که تو انجام دادی؟ معمولا در چنین موضعی این جمله با ضمیر مخاطب در مقایسه با ضمیر غیبت اثرگذارتر و پرکاربردتر است. آخرین چه کاری است که انجام داده است؟ یکی دیگر از مواضع سازگار با گفتگوی رو در رو زمانی است که قرار است رابطه‌ای محبت‌آمیز بین دو طرف ایجاد شود. از این رو در مقام امتنان و یادآوری الطاف و نعمت‌ها یا در مقام اکرام معمولا متکلم با ضمیر حاضر با مخاطب سخن میگوید. برای بررسی موارد بالا نمونه های قرآنی را مرور میکنیم. سوره فجر: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه یقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. انسان اینجوری است که وقتی که به جهت امتحان الهی خدا بهش اکرام میکنه و نعمت میده، اینو توجه داشته باشیم، وقتی که نعمت میده هم امتحان هست. این خیلی مهمه. اگر نگاهمون این باشه اون نعمت رو ابزار بندگی قرار میدیم، وسیله امتحانه دیگه، باید امتحان رو خوب بدیم، لذا نعمت رو ابزار بندگی قرار میدیم. اما انسان وقتی که خداوند به جهت امتحان و ابتلا او رو اکرامش میکنه و نعمت میده، فیقول ربی اکرمن، خدا داده. بالا سر بعضی از این خونه ها میبینید مثلا خونه چند میلیاردی، بالا سرش این آیه قرآنی نوشته شده هذا من فضل ربی. بله، فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، باز هم کم شدن رزق به جهت ابتلا و امتحان الهی است. اما رزقش یه کمی تنگ بشه، کم بشه، فیقول ربی اهانن، خدا به من توهین کرده. اینو توجه داشته باشیم، دنیا محل آزمایش هست، ما داریم آزمایش میشیم، امتحان میشیم. هم اون وقتی که خداوند نعمت میدهد در حال امتحان هستیم، هم اون وقتی که نعمتش رو میگیره، روزی رو کم میکنه، در حال امتحان هستیم. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین. تا اونجاش، تا آیه 16 مقام غیبت بود، بعد یه دفعگی میاد مقام خطاب قرار میگیره. تکرمون، تحاضون، تأکلون، تحبون. در آیات 15 و 16 دو رفتار ناپسند و متکبرانه از انسان در سیاق غیبت وصف شده است. سپس در آیه 17 تا 20 به صورت مستقیم با همان افراد انسان سخن میگوید و آنها را برای برخی از افعال ناپسند و غیر انسانی توبیخ میکند. شاید مثال بعدی سوره فجر: یا ایها النفس المطمئنه تو ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو آیه 28 خطاب به نفس مطمئنه از سمت خداست، با اسم ظاهر، نه با ضمیر، با اسم ظاهر رب یاد شده. اما تو آیه 29 و 30 ناگان خداوند عزوجل مستقیما با ضمیر متکلم وحده عبادی با ضمیر متکلم وحده مستقیما با او سخن میگه. چنین پدیده‌ای در مقام تکریم نهایت علاقه و محبت خدای عزوجل به شخص را القا میکند. البته در آیه 28 نیز میتوانست چنین اتفاقی بیفتد که بگه که ارجعی مثلا الیه، اما اسم ظاهر رب ترجیح داده شده که وجه ترجیحش هم باید بررسی و تحلیل بشه. نمونه بعدی سوره نبأ: بسم الله الرحمن الرحیم عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا و جبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و خلقنا نومکم سباتا. در این آیات ابتدا با ضمیر غیبت از منکران معاد یاد می کند، اما از آیه 6 تا 16 که به یادآوری نعمت ها می پردازد، خدای عزوجل با ضمیر عظمت، الم نجعل که گفتیم اگر متکلم وحده باشه از ضمیر متکلم محل غیر استفاده کنه، نشان عظمت هست، با ضمیر عظمت مستقیما با مخاطب سخن میگوید. این ارتباط مستقیم میتواند رابطه محبت آمیزی بین متکلم و مخاطب ایجاد کند. نمونه بعدی سوره نازعات: یقولون انا لمردودون فی الحافره اذا کنا عظاما نخره. بعدش تا آیت بعدی میفرماید: انتم اشد خلقا ام السماء و بناها رفع سمکها و فسواها و اخرج لیلها و اخرج ضحاها متاعا لکم و لانعامکم یسالونک عن الساعه ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها. در این آیات ابتدا از منکران ماد با ضمیر غیبت یاد شده، یقولون. سپس در مقام توبیخ و عتاب منکران مستقیما با آنان سخن میگوید: انتم اشد خلقا. و این خطاب مستقیم در آیت بعد که مقام استدلال با مقام امتنان در هم میآمیزد استمرار دارد. متاعا لکم و لانعامکم که میخواد یک منتی هم خدا بگذاره که این نعمت ها رو به شما دادیم، توجه به نعمت ها داشته باشید. دوباره در آیات پایانی سوره که درباره پرسش استهزایی منکران درباره زمان وقوع قیامت سخن میگوید، خطاب با پیامبر صلی الله علیه و سلم است و از منکران با ضمیر غائب یاد میشد. یسالونک. نکته یک، گاهی لجاجت و بی‌حیایی شخص متکلم را وادار میکند با او مستقیما سخن نگوید و به عبارت دیگر او را شایسته خطاب نداند. از این رو در مقام توبیخ و عتاب، با اینکه گفتیم به صورت خطابی بیشتر اثر داره، اما به این جهت در مقام توبیخ و خطاب یا تهدید و انذار باشه این مخاطب مستقیما سخن گفته نمیشود. برای نمونه، فلا اقسم به شفق و لیل و ما و سق و قمر ازد تسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون. اولش در آیه 19 مستقیما با مخاطبان داره صحبت میکنه، لترکبن. اما تو آیه بعدیش، آیه 20، استفهامی است تعجیبی و توبیخی، خطاب رفع غیبت، پیامبر میاد مخاطب مستقیم واقع میشه، به پیامبر میگه که فما لهم، چشونه که لا یؤمنون، ایمان نمیارن. پس از منکران با ضمیر غیبت یاد میشود، گویا خداوند عزوجل میخواد نشان داد از بیتوجهی و لجاجت آنان خشمگین است و آنان را شایسته خطاب نمیداند. در چنین مقامی اسلوب غیبت در تهدید و توبیخ اثرگذارتر است، چرا که بیتوجهی متکلم به او میتواند او را وادار به تأمل کند. نکته دوم، گاهی متکلم در سخن خود فقط و فقط از یک اسلوب تبعیت میکند، برای نمونه از ابتدا تا انتها از اسلوب غیبت یا خطاب یا تکلم بهره میبرد و هیچ تغییر اسلوبی در کلامش وجود ندارد، اما یک ویژگی مهم در کلام او دیده می شود، استفاده از اسلوبی که با مقتضای ظاهر حال تطابق ندارد. این بحث ظاهر حال، مقتضای ظاهر حال و خلاف مقتضای ظاهر حال، اینا بحثی بوده که توی جواهر مفصل بهش پرداختیم. به عبارت دیگر، متکلم از مقتضای ظاهر حال عدول کرده است. فرض کنید مادری با فرزندش سخن می گوید، آفرین به پسرم که به حرف مادرش گوش می دهد، آفرین به پسرم که سر وقت نمازش را می خواند، من این پسر را خیلی دوست دارم. خب ظاهر حال این بود که با پسرش به صورت خطابی صحبت کنه، بگه که آفرین به پسرم که به حرف مادرت گوش می دهی، نمازت را می خوانی. در این کلام تغییر اسلوبی رخ نداده است، اما از آنجا که پسر مخاطب مستقیم است، مقتضای ظاهر حال این است که مادر با ضمیر مخاطب با او سخن گوید، اما از مقتضای ظاهر عدول کرده و با اسلوب غیبت با او سخن میگوید. برخی از دانشمندان بلاغت همچون سکاکی این پدیده را نیز نوعی التفات میدانند. نکته سوم، التفات در علوم بلاغی به معانی دیگری نیز به کار می‌رود، اما مشهورترین معنای التفات همان است که ذکر شد. و نکته آخر، هر گونه تغییر اسلوبی در کلام چه از جنس التفات باشد چه غیر آن، یک نتیجه مسلم دارد، اونم چیه؟ خارج کردن کلام از یکسانی و رفع ملالت از مخاطب. بنابراین برای هر التفاتی می‌توان این قرض را در نظر گرفت، البته توقف در این قرض و دنبال نکردن اغراض دیگر بی تردید ما را از کشف زیبایی ها و لطائف قرآن باز می دارد. این یک قرض هست، اما التفات می تونه اغراض دیگری هم داشته باشه. بر محمد و آل محمد صلوات.